الله أكبر
الله أكبر تكبير الإحرام نماز عيد سعيد الفطر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غطاء أحرى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
الله أكبر اللهم أهل الكبرياء والعظمى وأهل الجود والجبروت وأهل العزيز والرحمة وأهل الجبر والمغفرة أسألك بحمد هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وسلم ذكرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تسلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت في محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحين وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون الله أكبر اللهم على كبريائي وبرنا وعلى السوق والجبروت وعلى الأخير والرحمة وعلى الصغير والمغفرة أسألك بحمد هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وسلم ذخران بشرتان وشراوتان بمسيدا أنت سلم يا محمد وعود الرحمن وأنت ادخلني في كل خير أدخلت في محمد وعود محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت من محمد وعود محمد صلوات غير عليهم اللهم إني أسألك خير ما أخرج به أولك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون الله أكبر الله على الكريات والأظلاء وعلى الجود والجبروت وعلى الأخير والرحمة وعلى التقوى والمغفرة أسألك بحمد هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وسلم ذكرا وشرفا وشرفا ومزيدا كنت صلي على محمد وعلى محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وعلى محمد وأن تخرجني من كل خير أخرجت منه محمدا وعلى محمد صلواتك عليه وعلى اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون الله أكبر اللهم على الكرياء والعظماء وأعلى الجود والجبروت وأعلى الأخير الرحمة وأعلى الصغراء والمغفرة أسألك بحمد أخت اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وسلم ذكرا وشرفا وكرامة ومزيدا أنت صلي على محمد وعلى محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت في محمد وعلى محمد وأن تخرجني من كل سر أخرجت منه محمد وعلى محمد صلواتك عليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون الله أكبر اللهم اغفر للكبرياء والعظماء والجبروت وعلى الأرض الرحمة وعلى الصغرى والمغفرة أسألك بحمد هذا اليوم الذي سألته للمسلمين عيدا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ذكرا
سبحان ربي العلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد
الله أكبر الله أكبر
سبحان ربي العلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد
الله أكبر بحول الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذن بعث من بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله سقياها فكذبوه فعذروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فتصلاها ولا يخاف عقباها
الله أكبر الله أكبر الكبرياء والعظماء والجود والجبروت وآل الأخير الرحمن وآل الصبر المغفرة أسألك بحمد هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ذكرى شرفا كرامة ومزيدا أنت صلي على محمد وآل محمد وأن تبلغني في كل خير أدخلت في محمد وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد الغفور الرحمن صلواتك عليه وعليه اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمدا الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد
الله أكبر الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي كفى علمك عن المقال وكفى كرمك عن السؤال يا كريم يا رب
الله أكبر الحمد لله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أغنانا
گوش جان می‌سپاریم به خطبه‌های نماز توسط نماینده محترم ولی فقیه لطفا صلوات بر آن
السلام علیکم و رحمت الله عزیزان دقت کنم که خطبه ها جزء نماز باید استماع کنم و از رفت آمد خودداری کنم اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
اثني على الله احسن الثناء واحمده في السراء والضراء واصلي واسلم على سيد الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما سيدنا ومولانا حجة ابن الحسن المهدي روحي وارواحنا فداه ولعنة الله على اعدائهم من الان الى يوم الدين عباد الله اخواني واخواتي اوصيكم ونفسي بتقوى الله سفارش میکنم و توصیه میکنم نفس اماره خودم را و همه شما برادران و خواهران نمازگزار را به رعایت تقوای الهی و تحفظ بر این گوهر گرانبهای معنوی عزیزانی که بیرون نشستن میتونن داخل بیان و در لابلای صفوف بنشینن ولی توجه داشته باشید که خطبه ها جزء نمازه و باید استماع بشه. برادران بزرگوار و خواهران بزرگوار در پایان یک ماه مجاهده با نفس و مبارزه با نفس و توفیق عبادت و بندگی در صفوف ارزشمند نماز عید در کنار هم نشسته ایم. به همین جهت من دو تذکر کوتاه عرض می کنم و خطبه اول رو به همین دو تذکر کوتاه بسنده می کنم. اولین تذکر، شما در این مدت ماه مبارک رمضان به گنجینه و گوهر گرانبهایی دست پیدا کرده اید که ارزش آن رو غیر از خدای متعال نمی داند. اون قطره اشکی که در شب قدر در تاریکی و تنهایی ریخته اید، اون نماز شبی که در این ماه مبارک رمضان خونده اید، اون آیه قرآنی که خونده اید، نمیگم ختم قرآن، نه، اون آیه‌ای که خونده اید ثواب اون رو غیر از خدای متعال نمیداند، بلکه بالاتر و مهمتر بر حسب وعده پیامبر گرامی لحظات خواب شما و استراحت شما در این ماه ثواب و اجر و پاداش گرانبهایی دارد که در نامه اعمال شما ثبت و ضبط شده است. برادرم و خواهرم، اکنون که این گنجینه معنوی رو به دست آورده اید، مواظب باشید شیطان در کمین شماست. مثالی را عرض می کنم که در ذهن هممون انشاءالله مندگار بشه. شما خانه‌ای که می سازید هر چه با شکوه باشه، تا در و پنجره را نصب نکردید، تا وسائل نبردید، تا امکاناتی به اون خانه نبردید، دوز به اون خانه نخواهد زد. دوز بیاد چیکار کنه؟ مال نیست، فرشی نیست، لباسی نیست، پولی نیست، چیزی نیست. اما هرچه این خانه را تجهیز کردی، فرش و ظرف بردی، پول و گوهر و جواهرات در اونجا وجود داشته باشه، طبیعتاً دزدها برای اونجا نقشه بیشتر میکشن. شما در ماه مبارک رمضان گوهرهای گرانبهایی رو به دست آوردید، لحظه به لحظه روزه شما، لحظه به لحظه حضور شما در ماه مبارک رمضان، ناله بکه یا الله، بکه یا الله شما، اینها ذخیره شد در این خانه قلب شما. مواظب باشیم، از خدا کمک بخواییم شیطان این گنجینه گرانبها رو غارت نکنه. مواظب باشیم خدای نکرده بعد از ماه رمضان با درآمد غیر حلال روزه ماه رمضان اون از بین نبریم. مواظب باشیم با بی‌حجابی و بدحجابی نماز و روزه ماه رمضانمون رو از دست ندیم. مواظب باشیم با عروسی هامون، با جلساتمون، با گفتن هامون، با شنیدن هامون، با نگاه کردن هامون، با سایر اعمالمون این گنجینه گرانبها رو غارت نکنیم. برادر و خواهرم، اونهایی که عاقبت به شر مردن از اول بد نبودن، غفلت کردن در یک زمانی از زندگیشون، گنجینه های معنویشون رو از دست دادن. یک هیئت از یمن آمده برای تبریک به امیرالمؤمنین. یکی از کسانی که توی این هیئت بسیار خوب سخنرانی کرد، تبریک گفت به مولا، بیعت کرد با مولا. بعد از اینکه این هیئت میخواد برگرده به یمن، این جوان برومند خوش سخن که در محضر مولا خیلی خوب صحبت کرد و شعر خوند و اعلام وفاداری کرد، مریض شد. اون هیئت گفتن ما ناچاریم بریم، بنا شد این مرد بماند در خدمت امیرالمؤمنین. خانه ای نداره، جایی نداره، امیرالمؤمنین او رو به خانه خودش برد. در این دوران مریضی خود امیرالمؤمنین به او غذا میداد، دارو میداد، دوا میداد. اما گاهی هم که کنار بستر او می نشست و این قاشق دوا رو به دهانش می کرد، می فرمود یرید حیاته و یرید قتلی، عزیر کمن خلیل کمن مراد. می فرمود من می خواهم این زنده باشه، اما این می خواهد منو بکشه. بپرسید عذر این آدم چیه؟ عرض کرد آقا جون این چه حرفیه میزنید؟ فرمود تو قاتل من خواهی شد. همین فرد عبدالرحمن ابن ملجم مرادی است. اینقدر به مولا ارادت داشت، بارها به علی امیر المؤمنین اصرار کرد یا علی اگر بناس من قاتل شما بشم منو بکشید که من قاتل شما نباشم. فرمود ممکن نیست، قبل از جنایت تو من تو رو بکشم. در جنگ صفین سرباز امیر المؤمنین علیه السلام، اما متاسفانه وقتی که غفلت از شیطان کرد، به واسطه غفلت از شیطان از لشکر امیر المؤمنین خارج شد، از صف دوستان علی خارج شد، شد اشغل آخرین، بدبخترین و شقاوتمندترین مردم آخر الزمان. در این فرصت ارزشمندی که خدا به ما عنایت کرد، از این گنجینه های معنوی حفاظت کنیم با اعمال آینده‌مان. خدای نکرده روزمون، نمازمون، قرآن به سرمون، عزاداریمون، گریه و عشق و آهمون را باطل نکنیم. خدایا به همه ما توفیق حفظ اعمال صالحمون عنایت فرما. تذکر دوم که عرض می کنم به خودم که از همه محتاج ترم و به همه شما برادران و خواهران عرض می کنم برادرم، خواهرم، قرآن فرمود ماه رمضان فرصت تقوا و کسب تقوای شماست. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اما آیا معنای این آیه اینه که ماه رمضان تمام شد فرصت خودسازی و تقوا هم تمام شد؟ نه، این نیست. مولای ما امیرالمؤمنین فرمود املکو انفسکم به دوام جهادها. مالک نفستون باشید با جهاد مداوم مستمر. تا نفس میکشیم باید به فکر کسب تقوا و اصلاح نفس و مبارزه با هوای نفس باشیم. ماه رمضان فرصت طلایی بود، درست مثل این که اگه از شما بپرسن برای یادگیری چه خوبه، میگید العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. اما حالا دوران نوجوانی که گذشت، دوران جوانی که گذشت، دیگه یاد نمیگیریم. چرا؟ تا آخر عمر باید انسان به دنبال آموزش باشه. ماه مبارک رمضان فرصت طلایی کسب تقوا بود، اما ماه رمضان هم که گذشت باید غفلت نکنیم. من یادم نمیره این نکته ای رو که در شهر قم در یکی از مساجد من گاهی منبر میرفتم، گاهی پای منبر این بنده کوچک نگاه میکردم چند نفر از مجتهدین حضور داشتن. یکی از آن مجتهدین حاضر پای منبر مرحوم آیت الله اشتهاردی بود. ایشون مدرس طولانی مدت حوزه علمیه قم و از شاگردان مرحوم آیت الله العظمای بروجردی بود. شاید چندین نسل حوزه سر درس ایشون نشسته بودن. پیر مرد محاسن سفیدی بود که ما هم توفیق داشتیم قسمتی در درس ایشون شرکت کردیم. ایشون پای منبر می نشست. یک شب من کنار ایشون نشستم، عرض کردم ما جدن شرمنده ایم که ما صحبت می کنیم شما پای منبر نشستیم. فرموده های فلانی شما فکر میکنی من به خاطر صاحب جلسه و چشم مردم و اینها اینجا نمی نشینم؟ به خاطر این که شماها خوشتون بیاد، صاحب جلسه خوشش بیاد؟ نه، من واقعا می نشینم به امید این که آدم بشم، اصلاح بشم. در این سنین بعد از یک عمر درس خوندن، تلاش، اجتهاد، تدریس، هنوز به این فکر بود. فرمود من می نشینم، گمان می کنم قسم خورد. فرمود والله قسم خورد من می نشینم که آدم بشم. یعنی هیچ لحظه تا لحظه آخر عمر نباید غفلت کنیم. بزرگان شما اینجوری بودن. مرحوم آیت الله العظما شیخ انصاری خاتم المجتهدین در هفته یک روز قرار داده بود که از شاگرداش می آمد نصیحتش می کرد و او می نشست. خود شیخ تنها بود و اون شاگرد اون نصیحت می کرد و شیخ عشق می ریخت. بنابراین اگرچه ماه رمضان گذشت و تبدیل به یک خاطره شد برای همه ما، دیگه اون صفای سحرش، صفای افطارش، صفای بکی آه اللهش، ولی غفلت نکنیم، فرصت خودسازی و اصلاح خودمون باقیست و وظیفه و تکلیف ما تا آخر عمر هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي قبلنا في سبل إحسانه وجعل منها شهر رمضان. الحمد لله على صيامه وقيامه. الحمد لله كما يحب الله أن يحمد. والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدق أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما أمير المؤمنين وسيدة نساء أهل الجنة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر المهدي. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، سفارش وتوصية وتذكر ميدهم نفس اماره خودم را اولا و همه شما عزیزان برادران و خواهران را ثانیا به رعایت تقوای الهی، توجه به دستورات خدای متعال، پرهیز از محرمات و گناهان. به شما عزیزان تبریک عرض می کنم، دو تبریک، دو پیروزی، دو جشن، دو نعمت، دو عظمت، دو برکت بسیار مهم را. بلکه به تعبیری اجازه بدید سه تبریک عرض کنم. یک تبریک به خاطر این که خداوند متعال به ما و شما توفیق داد در ضیافت خانه او، در مهمان سرای او، ماه مبارک رمضان مهمان باشیم. خدایا شکرت. بسیاری از مؤمنین و مؤمنات، بسیاری از مسلمین، بسیاری از انسانها قبل از ماه مبارک رمضان مردن و توفیق حضور در ماه رمضان رو نداشتن. ما توفیق پیدا کردیم نعمت ماه مبارک رمضان و از این جهت خدا را شکرگزار و سپاسگزاریم و به شما تبریک عرض می کنم این نعمت بزرگ را. نعمت دوم، این روز مبارک و این عید سعید فطر. این روایت را اگر فرصت می بود که مفصلش رو براتون میخوندم، احساس نشاط و نورانیت و عظمت بیشتری می کردید. روایتی که عبدالله ابن عباس از رسول اکرم نقل میکنه، یه قطعه کوتاهش عرض میکنم. میگه در صبح روز عید فطر که میشود، فرشته های الهی فریاد میزنن آی بندگان خدا شتاب کنید به طرف پروردگار کریم و بخشنده سود. وقتی که میان بندگان خدا در مصلا و محل نماز عید اجتماع پیدا میکنن، خدای متعال میفرماید بندگان من رضایت من رو به دست آوردید، انصرفو مغفورا لکم، به خانتون برگردید، همه گناهان شما رو بخشیدم. امروز روز جایزه خدای متعال همه شما مبارک باد، انشاءالله برگردیم، فرشته های الهی بنویسند در نامه اعمال ما که تمام گناهانشان آمرزیده شد، پاک و صاف و طاهر و مطهر وارد خانه ها بشید انشاءالله. عید سوم هم امسال عید جمعه است، مقارنه با عید فطر شده. این روز بسیار با برکتی که منتظریم در مثل این روزی امام زمان ما تکیه به خانه کعبه بزند و فریاد بزند یا اهل العالم انا بقیت الله. برادران عزیز، خواهران گرامی، عید در فرهنگ همه ملل‌ها و امت‌ها وجود داره، همه عید دارن، جشن دارن، اما عید در فرهنگ اسلامی و شیعی ما بسیار متفاوت با عید در فرهنگ بسیاری از ملل هست. من به اندازه فرصت کوتاه هم به سه خصوصیت عید در فرهنگ اسلامی تذکر میدهم و شما رو توجه میدهم. ببینید با این دید به عید نگاه کنیم، عید فطر و سایر اعیاد انشاءالله. برادرم و خواهرم، در غالب عیدهای عالم و ملل عالم، عید که میگیرن روز عید روز غفلت هست، روز غفلت از معنویات هست، روز فرح و شادی و سروری است که همراه با گناه، همراه با رقص، همراه با شراب، همراه با موسیقی های حرام، همراه با غرق شدن در این مسائل ضد معنوی است. اما به فرهنگ والای اسلامی ما نگاه کنید و افتخار کنید. روز جشنمون، روز شادیمون، میگه شاد باشید، خوشحال باشید، اظهار سرور کنید، اما در آغاز روزتون بیایید و نماز بخونید، اعلام بندگی با خدا کنید. اون گوهر وجودی شما که بندگی خداست اظهار کنید، به زبان عملتون فریاد بزنید مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفصی ساختند از بدنم. چقدر زیبا در این روز جشنتون، در این شادیتون از خدا غفلت نکنید. اول و آخر همه مسائل معنویت و عبودیت و بندگی ماست. برادرها و خواهرها، این سرمشق ما باشه. فردا میخواد عروسی بگیرید، میخواد دخترتون رو عروس کنید، پسرتون رو داماد کنید، انشاءالله مبارک باشه. همه فرزندان شما انشاءالله به بهترین وجه با سلامت و عافیت و خیر دنیا و آخرت به خانه فخر برند. خدایا همه پسر و دخترهای این جمع را و دوستان امیرالمومنین را به بهترین وجه خوشبخت بفرما. مسائل خیر را برای دختر و پسر و برای همه دوستان امیرالمومنین فراهم فرما. اما این درسمون باشه، چطور روز عید جشنمون روز خوشحالی و سرورمون اول آمدیم نماز خوندیم گفتیم الله اکبر. توی عروسیش هم همینه، مبادا شب عروسی عروس خانم به خاطر اینکه آرایش کرده نماز مغرب و عشاش قضا بشه، شب اول زندگی با قضا شدن نماز، شب اول زندگی با موسیقی حرام، با اختلاط زن و مرد حرام، نه، زندگی رو با عبودیت آغاز کنیم، با دعا آغاز کنید. نمیگیم اونجا هم روزه بخونید، اونجا گریه بکنید، نه، شاد باشید. خنده شما ثواب اون خنده تبسم این آدامات به صورت عروس، عروس به صورت داماد ثواب داره. این فرهنگ ما، خوشحالی شما رو خدا دوست داره، اما معنی خوشحالی این نیست که با گناه باشید. آمدن خدمت رسول اکرم آقلن قبیله، قبیله دو بار این تکرار شده در تاریخ، یک بار مربوط به سقیف، یک مرتبش مربوط به حوازن است بعد از جنگ حوازن. آمدن خدمت رسول الله، یا رسول الله فلان قبیله بزرگ خواهد اسلام بیاره در خدمت شما، شمشیرزن باشه، سرباز شما باشه، فداکاری کنه. اونها آمدن خدمت رسول الله، گفتن یا رسول الله ما آماده ایم در کنار شما جهاد کنیم، خمس بدیم، زکات بدیم، هر چه شما بفرمایید انجام بدیم، ولیکن یا رسول الله یک شرط داریم، شرط ما اینه که ما نماز نخونیم. شاید اگر ما باشیم بگیم که خب بیان چه عیب داره در این وضعیت گرفتاری که ما داریم، این همه سرباز و جنگجو بیان از پیغمبر از اسلام دفاع کنند ما در، اما پیغمبر فرمود در یک بارش فرمود لا خیر فی دین لا خلاف فی، اون دینی که درش نماز نباشه خیری نداره. در یک بارش فرمود لا خیر فی دین لا رکوع ولا سجود فی، دینی که رکوع و سجود نداشته باشه به درد نمیخوره. پس این یک نکته اساسی که اسلام به ما آموزش داد در شادی ها و خوشی ها هم از نکته اصلی و از گوهر اصلی وجود خودتون غفلت نکنید. افتخار ما اینه که بنده خداییم و خدای کریمی داریم. دومین خصوصیت عید در فرهنگ ما و دیگران و تفاوتش این هست، معمولا روز عید در دنیا روز جشن، روز تعطیلی، روز کنار گذاشتن همه کارهای جدیه. میخوام خوش باشیم، میخوام غافل باشیم. دیدید گاهی بعضی از جشن هایی که در تلویزیون ها میگذارن، فستیوال ها و مهرجانات امثال اینها، جشن گوجه فرنگی، میلیون ها تن گوجه فرنگی رو به صورت هم میکوبن، له میکنن توی خیابان ها، گاوبازی و گلادیاتوری و امثال ذالک، اینها جشن ها شونه مملو و اسفلت. اما در اسلام میگه جشنه، اما نباید تعلیم و تعلم تعطیل بشه. اول روز عید بیا خطبه های عید رو گوش کن، هم شما هم امام، امام و مأموم در محضر قرآن و عصرت درس بگیرید، درس زندگیتون رو بگیرید، بعد برید دنبال کار و زندگی و خوشی و لذت و دیدن و دید و باقی و بقیه مسائل، اما اول صبح درس تا آخرت رو بگیر. خیلی زیباست و وظیفه دارد امام عید که توصیه به تقوا کند، مسائل مهم اسلامی رو تذکر بدهد در حدی که براش ممکنه به مسائل جهان اسلام اشاره کند. یعنی درس اولمون رو بگیریم و برویم. هیچ وقتی برای یاد گرفتن برای مسلمان روز تعطیلی نیست. نمیگیم همه شو بنشینید پای منبرها، نه، ولی یک اول صبح میایم در این خطبه نماز جمعه، در نماز عید، روزهای جمعه در خطبه نماز جمعه چند دقیقه، چند ساعتی رو درس میگیریم. ابو ریحان اینها الگوهای ما هستن. ابو ریحان بیرونی اون عالم بزرگ داشت میمرد، حویه همسایش ابو علی آمد سر بالینش، دید لحظات آخرش هست، چشمشو باز کرد، دید فضیح آمده بالای سرش. گفت آقای ابو علی، مسئله جدات ثمانیه رو یک بار دیگه با هم بگو، با هم بررسی کنیم. گفت ابو علی، گفت ابو ریحان، میفهمید چه وقته؟ مثلی که خودت غافلی، فکر میکنی دوباره هم میخوای پاشی و بنویسی و گفت میدونی الان چجوری؟ گفت میفهمم، دارم میمیرم. گفت پس به جدات ثمانیه چه کار داری؟ گفت ابو علی، بدانم و بمیرم بهتره یا ندانم و بمیرم؟ چقدر زیباست. بدانم و بمیرم بهتره یا ندانم و بمیرم؟ گفتم نه، بدانی و بمیری. گفت پس صحبت کن. کمی با هم صحبت کردیم، از خانه ابو ریحان بیرونی آمدم، میگه به خدا قسم به خانم نرسیدم، صدای گریه بلند شد، معلوم شد ابو ریحان مرد. من فرصتی نیست یه وقتی عرض خواهم کرد سرگذشت بعضی از علمای ما، مثل میر حامد حسین هندی را، مثل مرحوم سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه را، مثل علامه امینی را، این چجور حفظ کردن اینها را؟ یک لحظه توقف در زندگی اونها برای آموختن نبوده. اینم نقطه دوم عید ماست، در عید جمعه، در عید فطر، در عید اضحی، خطبه های نماز جمعه جزء نمازه، تا یاد بگیریم و انشاءالله عمل کنیم. سومین نقطه کوتاه، الله اکبر. دیگران وقتی که عید میگیرن غالبا اینه که میگن روز عید، حتی رادیو تلویزیون ها رو میگن خبرهای بد رو پخش نکنید، روز خوشحالی مردمه، چیزی پخش نکنید، میخوان مردم خوش باشن. غالبا گاهی شوخی های ما و اعیادشون با آزار دیگران، مسخره کردن دیگران، اهانت به فرهنگ دیگران، اینجور چیزهایی. اما فرهنگ اسلامی، اونی که ما مأمور هستیم و باید توجه کنیم، عید ما همراه هست با توجه به دیگران. عید شما برای شادی خودت تو خانواده خودت نیست، نه، در کنار این شادی و محبت و سرور باید گوشه چشمت به سیل زدگان پاکستانی هم باشه، باید گوشه چشمت به اسیران فلسطینی هم باشه، باید گوشه چشمت به فقرا و مستضعفین هم باشه. ببینید چقدر زیبا، شما عید فطر رو دارید، خب نمازمون رو خوندیم بریم دیگه خونمون. میگه نه، درست در خانه خدا آمدی، وظیفه بندگی رو انجام دادی، اما وظیفه اخوت و برادریت هم باید انجام بدی، زکات فطره باید بدی. هم به خالق توجه کن، هم به خلق توجه کن. هم خدمت با سعادت شما هست، در عید قربان، در عید قربان شما نماز عید قربان رو میخونید، اما باید قربانی هم بکنید، گوشتشو بدید به فقرایی که دریافت نکرد. در روز عید جمعه روایت داریم صدقات شما در روز جمعه هزار مقابل ایام دیگه ثواب داره. یعنی شادیتون رو با دیگران تقسیم کنید. شادی اون نیست که من به فکر خودم باشم. بارها شنیدیم حضرت زهرا سلام الله علیها به خانه شوهر میرفت، در مسیر خانه شوهر فقیری آمد و زهرا فرمود دور منو بگیرید، رفت توی خانه لباس نو شده را آورد به فقیر داد. فردا که رسول الله آمد دید که لباس زهرا کهنه است، دخترم شب روز اولی است که خانه شوهری، چرا لباس کهنه تو تنت کردی؟ فرمود لباس، عرض کرد یا رسول الله، لباس نو رو دیشب به فقیر بخشیدم. خب به همین مقدار بسنده میکنیم. من لازم و ضروری هست که سپاسگزاری و تشکر بکنم از یکایک شما عزیزان به واسطه شرکت بسیار خوب شما در برنامه های مختلف ماه مبارک رمضان. ما امسال وقتی که برنامه ریزی میکردیم برای ماه رمضان نگران بودیم آیا جمعیت حضور پیدا میکنه یا نه، با توجه به این که تابستانه و ما
ماشین لنکروس 97-57 جای بدی پارک کرد. اگر چند دقیقه ای صبر میکردن تمام میشد خطبا. به هر حال خب خیلی فکر کردیم، مشورت کردیم چیکار کنیم، برنامه ها رو پر و پیمان بستیم از احکام در نماز صبح، ساعت 10 جلسه قرائت قرآن خواهرها، ساعت 11:30 تفسیر خواهرها، بعد از اذان ظهر منبر، بعد از ظهر جلسه کودکان، بعد از جلسه کودکان جلسه قرائت بزرگسالان، بعدش افطار و سخنرانی، و بعد از افطار هم بعد از شام هم دعای افتتاح. جز این برنامه اخیر در تمام برنامه ها به حمدالله شرکت مناسب بود و الحمدالله شما شرکت کردید. خدا از همه ما به بهترین وضع به فضل و کرمش قبول بفرماید. من از همه شما سپاسگزاری و تشکر میکنم، از همه کسانی که زحمت کشیدند، تلاش کردند. حقیقتا 30 شب 29 شب افطار، اونم 2 سفره پهن کردن، این نمیشد مگر با همت و فداکاری شماها، زحمت و تلاش کسانی که کمک کردن در همه مسائل، در بقیه مسائل خواهرها برادرها، ما از همه شما ممنون و متشکریم و خداوند متعال به بهترین وجه به همه پاداش در دنیا و آخرت عنایت بفرماید. برادرها و خواهرها نسبت به مسجد انتظاری که ما از شما داریم 3 انتظار هست به ترتیب اولویت. اولین انتظار ما، مهمترین عرض ما، مهمترین خواهش ما حضور شماست. بیاید از این مسجد استفاده کنید، از این فضا استفاده کنید. ما خیلی نیاز داریم برادرها. لازم نیست شما با عنوان شیعه علی نهج البلاغه علی رو بشنوید. من نمیدونم کی باید شرح نهج البلاغه گفته بشه، تفسیر نهج البلاغه رو ما یاد بگیریم، یا بریم این نسلها و نسلها برن و صدای علی نشنیده بمانه. چرا ما درس نهج البلاغه نداریم؟ قرآن برای چیه؟ ما در ماه رمضان برای خواهرها شروع کردیم، از اول ماه رمضان تا آخر 2 سوره رو تونستیم، 2 سوره کوچک رو تمام کنیم. اگر اینجوری بخوایم بگیم لااقل 5-6 سال میخواد که یک دوره تفسیر مختصر قرآن ببینیم، استقبال کنیم. جوانهای شما شبهه دارن، تشویق کنید، بیان شبهاتشون رو سوال کنن، حرفاشون رو سوال کنن، حرفاشون رو بزنن، اعتراضشون رو به من بگن، ما استقبال میکنیم. این فضای معنوی رو آباد کنید با حضور خودتون و این چراغ رو روشن نگه دارید در هر شرایطی، به زیر سایه حضرت امام حسین علیه السلام پناه ببرید. بهترین پناه پناه حسین هست. تمام غرق گناهیم و یک حسین داریم. انتظار دوم ما اینه که شما پیشنهاد کنید، انتقاد کنید. حقیقتاً آنچه که به ذهنتون میاد باید انجام بشه با توجه به مجموعه شرایط و امکانات. من انتظار دارم به خصوص از نسل جوان ما که مشارکت داشته باشن، پیشنهاد بدن، انتقاد کنن، حرفاشون رو بزنن، ببینیم چه دارایی میشه کرد. من گفتم برای خیلی از مباحث ما اگر 20-30 نفر رو پیدا کنیم ما حاضریم کلاس های تاریخ اسلام، تفسیر نهج البلاغه و امثال اینها بگذاریم و بنا هم داریم، برنامه‌ریزی هم کردیم، مسائل مشاوره، روانشناسی، مسائل خانوادگی، کسانی متخصصینی رو دعوت کنیم. انشاءالله با این طرح ما رو یاری خواهید کرد، با پیشنهادتون، با انتقادتون. سومین مسئله هم مشارکت در امور مسجد است. این عرض کردم اولویت سوم است. به هر حال این قسمت بیرون مسجد کاشی شما داریم قراردادش امضا میکنیم، کار زیادی شد برای مشورت خواهی، نهایتا با آستان قدس رضوی قراردادی رو داریم امضا میکنیم. حجم مادیش حجم نسبتا بالایی هست، قابل توجه هست. این پیشانی این مسجد هست، باید با بهترین وضع، با بهترین کاشی که بیانگر فن اسلامی و هنر اسلامی و جلوه‌گر در اینجا باشه، در مقابل جلوه های
دیگر چیزها جلوه مسجد امام حسین باید باشه. این هم اگر کسی قصدی داشته باشه، خیری داشته باشه در این جهت، این کاشی، این گچکاری های داخل هم که یه قسمتش نصب شده انشاءالله تکمیل خواهد شد، کاشیکاری بیرون هم تکمیل خواهد شد انشاءالله. خداوند متعال به همه توفیق بده و از همه قبول کنه. در آغاز سال تحصیلی جدید هستیم، فقط تذکر میدم هم بچه ها کنه آماده کنید برای رفتن به مدرسه، هم تجلیل کنید از معلمین، این قشر بسیار ارزشمندی که مسئول پرورش و تربیت نسل آینده ما هستن، و همین که به فکر تحصیل بچه هایی باشید که امکانات تحصیل ندارن، تحصیل در اینجا هزینه‌اش بالا و سنگینه، کسانی که دستشون میرسه برای این جهت حتما مساعدت کنند، فکر کنند خانواده های مستضعف رو در این جهت یاری کنند. خدایا به فضل و کرمت اعمال ما رو قبول بفرما. خدایا امروز جوائزی داری، عده‌ای رو میبخشی. خدایا ما را جزء بهترین کسانی که مورد رحمت و عفو و مغفرتت قرار میگیرند قرار بده. حوائج دنیا و آخرتمون برآورده به خیر فرما. خدمتگزاران به اسلام و مکتب اسلام به ویژه رهبر معظم انقلاب یاری فرما. خدایا حوائج دنیا و آخرت ما در یک جمله، همه آرزومندند و حاجت دارند، حاجت های مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، فردی و اجتماعی همه این جمع، همه دوستان امیرالمؤمنین برآورده به خیر بفرما. خدایا فرج امام زمان ما رو برسان، دل امام زمان رو از ما شاد فرما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
امروز نماز جمعه برقرار نمی باشه. فطریه ها هم صندوق های تعبیه شده جلوی درب مسجد، میتونید داخل صندوق بذارید. ولی نماز جماعت ظهر و عصر هست، نماز جمعه برقرار نمی باشه.
Thank you.